بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولكن الانصاف ان ادله الاباحه في محتمل الحرمه تنصرف الى محتمل الحرمه وغير الوجوب وادله نفي التكليف اما لم يعلم نوع التكليف لا تفيد الا عدم المؤاخذه على الترك والفعل. خب نمیدونم آیون توجه به این نکته دارند یا ندارند که شیخ انصاری، خوب عرضم رو دقت کنید، تا حالا خیلی تلاش کرد که اون قول به اباحه که از اول می‌فرمود، ایشون سه تا وجه صفحه 178 و 179 فرمود، یکیش قول به اباحه ظاهریه در دوران هم بین محظورن، یکی توقف، یکی هم وجوب اخذ به احد همه، حالا یا بعینه یا لا بعینه. اون اباحه که وجه اول بود، چون یه دلیل براش آورد، مثل کل شیء لک حلال، مثل عرض کنم اون ما حجب الله علمه عن العباد و امثال اینها. بعدم اشکالات متعددی که خصم کرد، یکی یکی چکار کرد؟ جواب داد. هی اشکال کردن هی جواب داد. حالا بعد از این همه دفاع از اون قول به اباحه، با لکن الانصاف ایشون از حرفش میخواد برگرده. بعضی ها میگن مرحوم شیخ انصاری ادلش اربعه نیست. اون فقها ادلش هم اربعه است دیگه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. مرحوم شیخ انصاری الانصاف هم داره، با یه الانصاف، البته ایشون دلیل آورده، اینجا فقط انصاف نیست، دلیل هم هست. حالا دلیلش رو من بیان کنم براتون. بفهم. بله. نسبت به فتح عمل، بذارید یه نکته بگم و رد شم. حالا دیگه عجله ای هم بود دیروز. اون نکته ای که عرض میکنم این است که ایشون شاید این فتح عملش اشاره باشد به مطلبی که در جلد یک صفحه 91 خود ایشون مطرح کرد. من عبارت اونجا رو براتون بخونم. جلد یک صفحه 91، اونجا میگه نعم ظاهرهم فی مسئله دوران الامر بین الوجوب و التحریم، یعنی همین بحث خودمون دوران امر بین محظورین، الاتفاق على عدم الرجوع الى الاباحه. میگه ظاهر کلام علما اینه که اجماع دارن که نمیشه قائل به اباحه شد، و ان اختلفوا بین قائل بالتخییر و قائل بتعیین الاخذ بالحرمه. دقت میکنید؟ یعنی همه اونچه که شما تا حالا فرمودی و سعی کردی از اون اباحه دفاع کنی، اشکالات متعدد رو دفع کردی، این با ظاهر کلام علما جور در نمیاد. که عرض کردم این لکن الانصاف هم در واقع میخواد همون مطلبی که الان من تو فتح عمل عرض کردم رو باز میکنه. حالا دیگه در همین حد فکر میکنم کفایت میکنه. خب ببینید دوستان بزرگوار، ما تا اینجا، یعنی شیخ تا اینجا تلاش کرد که اثبات کنه مخالفت التزامیه اشکالی ندارد، ولذا حکم به اباحه بر اساس اصل براءت مشکلی نداره. حالا تو لکن الانصاف میخواد استدراک بکنه از حکم به اباحه بر اساس اصالت البراءه، میخواد برگرده. چجوری میخواد برگرده؟ ببینید آقایون، جناب شیخ انصاری میگه ادله براءت رو یکی یکی بیارید برای من. ادله براءت، آقایون ادله براءت چی هست؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، کل شیء مطلق، بگید حتی یرد فیه نحیون ها، یا مثل رفع عن امتی ما لا یعلمون، مثل الناس فی ساعت ما لم یعلمو ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یا دلیل عقلی قبح عقاب بلا. اینا همه ادله براءت بود که سابقا خوندیم دیگه. وقتی این ادله رو میذاره جلوی شیخ انصاری، یه چاقو برمیداره از وسط میگه آقا این ادله دو قسمه، یک قسمش اصلا ربطی به بحث ما نداره، یه قسم از ادله براءت ادله ایست، دقت کنید، که در شبهات تحریمیه میگه شما میتونی اصالت البراءه رو جاری کنی. یعنی اونجایی که امر شما دائر بین حرمت و غیر وجوب است، نه دوران امر بین محظورین. کدوما؟ مثال بزنم آقایون، شما بگید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این مال شبهات تحریمیه است. چرا میگیم مال شبهات تحریمیه است؟ به خاطر اون حتی تعلم انه حرام بعینه. در واقع این روایت میخواد بگه اگر تو شبهه داری که شیئی حرام است یا حرام نیست، مادام که به حرمتش علم پیدا نکردی بگو چیه؟ بگو حلال، حتی تعلم انه حرام بعینه. یعنی شما دنبال این هستی که حرام هست یا نیست، نتونستی بفهمی؟ ها بگو حلاله. پس مشکل کجاست؟ شبهه کجاست؟ شبهه تو تحریمه، نه تو وجوب. حالا ظاهر این روایت این است که مال شبهات تحریمی است. یا روایت داره کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، حالا بر اساس اون نسخه‌ای که او امر نداره، ها، حتی یرد فیه نهیون. این ادله و اخبار دوستان انصراف داره به شبهات تحریمیه که امر دائره بین حرمت و غیره بود، یعنی شامل دوران امر بین محظورین نمیشه. عرض کردم علت انصرافشم اون حتاست، یا کلمه حلالون یا کلمه مطلقون. وقتی میگه کل شیء لک حلالون، حلال یعنی چی؟ یعنی اونی که حرام نیست، چون این حلیت به معنای حلیت در مقابل حرمت است، یعنی حلیت به معنای عام، با استحباب میسازه، با کراهت میسازه، با اباحه میسازه، با وجوب میسازه، میگه همه چی برای تو حلاله، میتونی انجامش بدی مگر اینکه نهی بیاد، مگر اینکه علم به حرمت پیدا کنی. معلوم میشه دعوا سر حرمت و غیر وجوبه، دقت میکنید؟ و الا اگر حرمت و وجوب بود که اینجوری نباید بیان میکرد. ما داریم استظهار میکنیم، ما 100% نمیخوایم بگیم که شما بگید حالا 10% هم اونورش احتمال داره. بله 10% ما قبول داریم، اما ظاهر اینه. این یه دسته. یه دسته دومی داریم که این تعابیر حلالون مطلقون حتی تعلم انه حرامون بعینه و اینا رو نداره، داره رفع ما لا یعلمون، ها، داره عرض کنم الناس فی ساعت ما لم یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. این ادله دوستان که در واقع دسته دوم از ادله براءتن، اینا میخوان بگن آقا اگر تو چیزی رو شبهه داشتی و انجامش بدی عقاب نمیشی، یعنی اگر تکلیف معلوم نبود عقاب نداره، درست شد؟ ایشون میفرماید این ادله و اخبار درست شامل دوران امر بین محظورین هم میشود، یعنی عمومیت داره. مفاد این روایات عدم عقاب است نسبت به حکم غیر معلوم. ها؟ خب من از شما سوال میکنم، این دسته دوم درست دوران ام بین محظورین رو شامل میشه اما حکم به اباحه نمیکنه، کجای رفع عن امتی ما لا یعلمون حکم به اباحه دارد توش؟ کجای الناس فی ساعت ما لم یعلمون حکم به اباحه دارد؟ فقط میگه وقتی حکم معلوم نیست تو بگو عقاب نمیشی. رفع عن امتی ما لا یعلمون، رفع یعنی چی؟ یعنی مؤاخذه نمیشه. آقایون میگن رفع مؤاخذه است دیگه، مؤاخذه نمیشه، عقاب نمیشه. الناس فی سعه راحتن، یعنی اگر انجام بدن یا انجام ندن عقاب نمیشن. فهو موضوع عنهم، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. باز میگه تو عقاب نمیشه، برداشته شده از گردنه، اما نمیگه تو حکم ظاهری اباحه رو داری. پس این دسته دوم اثبات حکم ظاهری نمی کنه. البته احتمال اباحه هست به عنوان حکم ظاهری، اما اثبات اباحه نمی کنه. احتمال تخییر هم هست، یعنی شاید شارع مقدس در با این دسته دوم از روایات، میگم نه دسته اول، با این دسته دوم از روایات براءت، شاید شارع نمیخواد حکم به اباحه کنه، بلکه میخواد حکم به تخییر کنه. مثلا اگر بخواد حکم به تخییر بکنه که شما نمیتونیم قائل به اباحه ظاهریه بشه، چون این اباحه ظاهریه دلیل میخواد. ما نه برای اباحه دلیل داریم نه برای تخییر دلیل داریم، و لذا ایشون میفرماد فلازمه هو توقع. با دسته اول که نتونستیم اباحه رو ثابت کنیم، دسته اول مربوط به شواهد تحریمی است. با دسته دومم گرچه احتمال وجود حکم ظاهری اباحه وجود داشت، اما احتمال تخییرم وجود داشت، و با احتمال هر دو طرف شما نمیتونی وقتی دلیل برای یک طرف نداری دست بگذاری روی یک طرف بگی اباحه ثابت میشه. فلازمه هو توقف، لازمه که ما توقف کنیم و قائل به اباحه نشیم، قائل به تخییرم نشیم، مگر در اون موارد تعارض نسن که خود روایات تخییر رو گفتن، ولی اینجا که ما تخییر نداریم حق بیان تخییر رو مثلا بگیم نداریم. تا اینجا رو بخونیم. توقف، توقف یعنی لا حکم، یعنی هیچ حکم نمیدیم، نه یعنی میگیم نمیدونیم. اباحه یعنی چی؟ هیچ، در عمل شما دلت میخواد انجام میدی، دلت نمیخواد انجام نمیدی. نه ببینید، حکم اباحه ظاهری حکمی است که شارع میخواد بده. بله اباحه عقلی شما داری، اباحه عقلی داری. ما الان صحبت سر حکم شرعی است، مستند به شارع، که ما مستند به شارع بگیم این تأخیر یا اباحه است، میگیم نمیدونیم. مستند بله در مقام عمل، چون دوران امر بین محظورین است، بالاخره یا شما انجام میدی یا انجام نمیدی دیگه، هیچ کدومش هم عقاب نداره، چه انجام بدی چه انجام ندی هیچ کدوم عقاب نداره. ولذا اباحه عقلی وجود داره ها، نمیخوام بگیم اباحه عقلی وجود نداره، اما صحبتمون الان دوستان سر چیه؟ اباحه ظاهریه شرعی است که ما بتونیم به شرع نسبت بدیم که این اباحه است، تأخیر نیست، یا تأخیر هست اباحه نیست. شما میگه هیچ کدوم دلیل نداره، نه تأخیر دلیل داره نه اباحه. بذارید من ببینم، اول تهمت نزده باشیم یه وقت به شیخ انصاری، بخونیم عبارت رو نگاه کنید. بله ولکن الانصاف ان ادله الاباحه، لکن انصاف این است که ادله اباحه، ببینید ادله اباحه رو دقت کنید، ادله براءت رو ایشون دو دسته کرده، میگه ادله الاباحه فی محتمل الحرمه، یعنی اون ادله‌ای که دال بر اباحه هستن در مواردی که احتمال حرمت دارد، ها اینا مثل چی؟ کمکم کنید، مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. اینجا محتمل الحرمه است، میگه تو اباحه داری ها، لک حلال، یا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. درست شد؟ این دسته اول از روایات براءت، ادله براءت تنصرف و الى محتمل الحرمه و غیر الوجوب، انصراف داره به شبهات، بگو تحریمیه، ربطی به دوران ام بین محظورین نداره. اما اون شق دوم و ادله نفی تکلیف اما لم یعلم، این دسته دوم از روایات براءت، مثل چی؟ مثل رفع ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لم یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، و امثال اینا. این ادله، ادله نفی تکلیف که میگه شما الان تکلیفی نداری، یعنی اگر عرض کنم انجام ندی عقاب نمیشی، ها از اونچه که نمیدانی تکلیف نداری. این ادله عرض کنم ادله تو نفی تکلیف، اما لم یعلم نوع تکلیف لا تفید الا عدم المؤاخذه علی الترک والفعل، میگه انجام بدی روز قیامت عقاب نمیشی، انجامم ندی روز قیامت عقاب نمیشی، و عدم و تعیین الحرمه بالوجوب، نه حرمت رو معین میکنه نه وجوب رو. و هذا المقدار، این مقدار معناش براءت نیست، این مقدار معناش اباحه نیست، چون با تخییرم، بگید اگر شارع مقدس بگه من حکم به اباحه نمی کنم، حکم به تخییر می کنم، بازم همین حرف هست. یعنی شما انجام بدی تو دوران بین محظورین دیگه، انجام بدی عقاب نمیشه، انجامم ندی بگید عقاب نمیشی. پس حکم به تخییر هم همین وضعیت رو داره. پس این که من انجام بدم عقاب نمیشم، انجام ندم عقاب نمیشم، معناش خصوص اباحه نیست، ممکنه تاخیر باشه ها. ولذا میگه به هذا المقدار لا ينافي وجوب الاخذ به احدهما مخيرا فيه، این منافات نداره با تاخیر، یعنی واجب است که شما یکی از طرفین رو فعل و ترک رو انتخاب کنی به نحو تاخیر. نعم هذا الوجوب يحتاج الى دليل وهو مفقود، البته این وجوب، این وجوب یعنی وجوب به نحوه بگو تخییری، اینم نیاز به دلیل داره که ما دلیل نداریم بر تخییر، ما نمیخوایم بگیم بر تخییر دلیل داریم. ولذا نه اباحه دلیل دارد، کمکم کنید تو این دسته دوم از روایات براءت، نه تخییر دلیل داره. فلازم هو توقف و عدم الالتزام الا بالحکم الواقعی الا ما هو علیه فی الواقع. یعنی اگر به من گفتن آقا حکم چیه، میگم همونی که تو لوح محفوظ نوشته، تو دورانم بین محظورین ها. تا اینجا اگر از شیخ انصاری بپرسی آقا بالاخره واجبه یا حرامه، اباحه است یا تاخیره، میگه همونی که تو لوح محفوظ نوشته، یا واجبه یا حرام، من نمیدونم کدوم یکی. میگیم آقا بالاخره چیکار کنم، میگیم میگه عقلا تو بالاخره تاخیر داری، از بام کار دیگه نمیتونی بکنی، اما هیچی رو من نمیتونم به شرع نسبت بدم. فلازم هو توقف یعنی این. سوال دارید؟ بله دیگه، بله دیگه، یعنی التزام به حکم واقعی الهی پیدا بود که اونو داریم دیگه، اون که کسی اناد نداشته باشه، میگه همونی که طلوع محفوظه سمعن و تاعده، روی سر ما روی چشم. حکم شرعی ما نمیتونیم در موردش هیچی بگیم. بده اشکال نداره. اباحه شرعی نه. به چه دلیل شما میگید اباحه شرعی؟ آقا ما چیزی که نمیدونیم که نمیتونیم بگیم که فل واقع وجوب یا حرمت. الان از من بپرسی میگم نمیدونم، توقف یه همین دیگه. اشکال داره فقیه هم یه چیزایی رو ندونه؟ اشکال نداره که فقیه یه جایی میگه منم نمیدونم مثل شما. اصلا توقف معناش همینه، میگه من نمیدونم. حالا تو مقام عمل شما چه باید بکنی؟ میگه وقتی دوران هم بین محظورین شد، تو مقام عمل شما مختاری، کاری دیگه نمیتونی بکنی. حکم شرعی که معلوم نیست که وجوبه یا حرمت، من نمیدونم، لوح محفوظم من علم غیب که ندارم که. ولذا چون امر دائره بین فعل و ترکه، شما یا انجام میدی یا انجام نمیدی، هر کدومم انجام بدی یعنی چه فعل چه ترک، عقاب نمیشه، چون دلیل بر عقاب نداریم، اما اباحه شرعی نمیتونیم نسبت بدیم. بریم سراغ بحث بعدی. دقت کنید آقایون، خوب عرضم رو دقت کنید. ممکنه یه کسی اشکالی بکنه اینجا، و اون اشکال این است که نتیجه این شد که با فرض توقف ما بگیم دوران امر بین محظورین هیچ حکم ظاهری شرعی ندارد، و ما باید ملتزم به همون حکم واقعی در لوح محفوظ بشیم، درسته؟ تا حالا اینجوری گفتیم دیگه. مستشکلی میاد میگه مثل دوستمون ممکنه همین حرفو به ما بزنه، بگه آقا ما روایاتی داریم که اون روایات میگه هیچ واقعی بدون حکم شرعی نیست، یعنی شارع مقدس تکلیف همه چیز رو برای ما روشن کرده، نمیشه خب یه فعلی باشه حکم شرعیش معلوم نباشه، اینجوری که انگار نعوذ بالله دین ناقصه. با توجه به وجود روایاتی که میگه هیچ واقعی بدون حکم شرعی نیست، شارع مقدس تکلیف همه چیز رو روشن کرده، شما چطور در دوران ام بین محظورین میگید نه حکم ظاهری اباحه رو داره و نه مثلا حکم ظاهری تخییر رو داره و نه هیچ حکم ظاهری دیگری رو؟ اینو چجوری توجیهش میکنید؟ شیخ انصاری میفرماید این که هر عملی در واقع و در لوح محفوظ حکمی داره، اینو ما قبول داریم. یعنی شارع مقدس در لوح محفوظ هیچ عملی را بلا حکم نگذاشته. فقیه ممکنه توقف کنه، اما خدای متعال نعوذ بالله توقف تو کارش نیست که بگه من حکم اینو نمیدونم. نمیدونم نداره دیگه، خدا که میدونه، که خدا برای همه افعال من و شما حکم تعیین کرده. اما این حکم، حکم لوح محفوظی است. در ما نحنفی هم حکم واقعی که در لوح محفوظ وجود داره ما قبول داریم هست، اما ما نمیدونیم اون حکم لوح محفوظ وجوبه یا حرمت، ما بهش علم نداریم. پس حکم واقعی وجود داره. و این که خوب دقت کنید چه عرض میکنم، این که در فرض احتیاج ما به حکم ظاهری حتما لازمه که هر فعلی حکم ظاهری داشته باشه، این رو هم قبول داریم. یعنی اگر یه فعلی باشه که ما حکم واقعیشو نمیدونیم اما به حکم ظاهریش بگو محتاجیم، به گونه ای که اگر حکم ظاهریشو فقیه برای ما معلوم نکنه دستمون تو پوست گردو گیر میکنه، نمیدونیم چه کار کنیم، بلا تکلیف میمونیم. ایشون میفرماد اینجا هم قبول داریم، هر فعلی باید حکم داشته باشه ولو حکم ظاهری، اونجایی که ما بهش احتیاج داریم. مثل کجا؟ مثل همین بحث ما دوران امر بین محظورین، در صورتی که تعبدی باشد نه توسلی. یادتونه قبلا یه حرفی زدیم، اگر تعبدی باشه شما نمیتونی همینجوری بگی آقا نه این نه اون نه حکم ظاهری. چرا؟ چون تو تعبدی اگر عرض کنم همینجوری انجام بدی بدون قصد امر، بدون قصد امتثال، مخالفت قطعیه بگو عملیه شده، اونجا احتیاج داریم. جایی که احتیاج داریم چاره ای نداریم جز این که بریم سراغ اصل عملی، قاعده یه چیزی پیدا کنیم. بدون قاعده، بدون اصل عملی، کار منجر می شود به مخالفت قطعیه عملیه. ولذا باید مثلا اونجا بگیم از باب ناچاری شما حکم به تأخیر بکنیم و بگیم یه طرف رو انتخاب کن، اون طرف رو به قصد امتثال انجام بده که مخالفت قطعیه عملیه مثلا اتفاق نیفته. اما دوستان بزرگوار، جایی که حکم واقعی در لوح محفوظ معلومه اما من اون حکم واقعی را نمی دانم و به حکم ظاهری هم در مقام عمل احتیاج بگو ندارم، مثل ما نحنفی تو دوران هم بین محظورین، در صورتی که مثلا هر دو بگید توسلی باشه تعبدی نباشه، اینجا حکم لوح محفوظیش که معلومه پیش خدای متعال معلومه، من علم به وجوب یا حرمتش ندارم اما میدونم تو لوح محفوظ یا واجبه یا حرامه، در مقام عملم من احتیاج ندارم به حکم ظاهری. آقایون چرا احتیاج ندارم به حکم ظاهری؟ به خاطر اینکه نیاز به قصد قربت نداره دیگه. بالاخره یا من این میت منافق رو دفن میکنم یا ولش میکنم به امون خدا، از این دو حال که خارج نیست که، یا دفنش میکنم یا دفنش نمیکنم دیگه. دوران هم به این نفی و اثبات دیگه، هر کدومم انجام بدم مخالفت عملیه یا قطعیه بگو نکردم. لذا همون اباحه عقلی که در ما نحنفی وجود دارد، بدون این که ما نسبت بدیم به شارع اباحه شرعی یا تخییر شرعی رو، در مقام عمل برای ما مشکلی ایجاد نمی کنه و این کفایت میکنه برای ما. اینجا دیگه ما قبول نداریم اصلا هر فعلی نیاز دارد حتما به حکمی که ما بتونیم انتصابش بدیم به شارع مقدس. دو خط رو براتون بخونم، دو خط. ولا دلیله، دقت کنید، ولا دلیل على عدم جواز خلو الواقعا حکم ظاهری. یعنی اگر کسی اشکال کنه به ما که جائز نیست خلو واقع از حکم ظاهری، شون میگه نخیر ما قبول نداریم، دلیلی وجود نداره بر عدم جواز خلو واقع از حکم ظاهری. دقت کنید، اذا لم يحتج الیه فل عمل، یعنی در صورتی که ما به حکم ظاهری در مقام عمل احتیاج نداشته باشیم. اینجا ما قبول نداریم که جائز نیست خلو واقعه. بله اگر نیاز داشته باشیم به حکم ظاهری، مثل جایی که تو دوران عنبین محظورین کمکم کنید، طرفین چی باشه؟ تعبدی باشه. اونجا که احتیاج داریم چرا؟ قبول داریم حرف شما رو. اما اگر هر دو توسلی باشه چه ضرورتی داره بگیم حتما باید حکم شرعی داشته باشه؟ نظیر ما لو دار الامر بین الوجوب و الاستحباب. آقایون توی جایی که امر دائره بین وجوب و استحباب است، ما برای قصد قربت نیاز به دلیل دیگری نداریم، چه استحباب باشه چه وجوب باشه، بگید تو مقام عمل ما به مشکل نمیخوریم. احتیاطاً اگر یک کسی انجامش بده میتونه قصد قربت کنه، مشکل نداره. درست شد؟ کما این که در ما نهنفی تو دوران هم بین محظورین در صورتی که هر دو توسلی باشه باز در مقام عمل با مشکل مواجه نمیشود. بله تو دوران هم بین محظورین اگر تعبدی باشه اونجا شما نمیتونی بلا حکم رها کنی، چون اونجا با مخالفت قطعیه عملی مواجه میشه. چی میگید آقا شما؟ جلز و ولز میکنی نمیتونی نگه داری خودتو. توسلی
که ختمی به تعبدی میشه مثل مثلا شستن لباسی که نجسه.
آه.
اما این لباس میخوام نماز بخونم، یه عمل تعبدیه
دیگه. نه شستنش تعبدی نیست.
خب
باشه باشه، چیکار داری به تعبدیش؟ به تعبدی بودن نماز. شما تو خواب، خب چون توسلیه پاک میشه، چون توسلیه پاک میشه و شما میتونی اون تعبدی رو انجام بدی. مشکل چیه؟ من تو خواب رفتم لباسم آب کشیدم، بعدم اومدم دوباره خوابیدم، صبح پا شدم پسرم گفت آقا تو خواب بودی لباس آب کشیدی. میگم چی میگی تو؟ اما آب کشیدم، با همون لباس من میتونم نماز بخونم چون پاک میشه. آقا توسلیه، وقتی میگی توسلیه یعنی نیاز به قصد قربت نداره، یعنی تطهیر اتفاق میفته ولو شما ریاءن انجام بدی. اصلا شما ریاءن انجام دادی اب نداره دیگه. ها لباس آب کشیدی، با همون لباس برو نماز بخون. پس این منجر به تعبدی بودن نمیشه، اون تعبدی جای خودش، توسلی جای خودش. کجا؟ ببینید قصد قربت رو نه اینجایی که ما هیچ حکمی نداریم، نه دیگه سر از تشریع در نمیاد، که نسبت ندادم به شاره. من بالاخره در مقام عمل یا انجام میدم یا انجام نمیدم. ببین آقا من الان زدم رو میز، شما زدی؟ نزدی. من که زدم قصد قربت نکردم، شما هم که نزدی قصد قربت نکردی، تشریع کردیم؟ تشریع این است که من بزنم بگم شاره گفته بزن، نسبتش بدم به شاره. الان میت منافق اینجا افتاده مرده، شما که دفنش نمی کنی تشریع نکردی، منم که برم دفنش کنم تشریع نکردم، به شرط که نه شما ترکت رو نسبت بدی به شاره، نه من فعلم رو نسبت بدم به شاره.
اگر تو دفن میت بگم من قربت
قربتن الاله، یعنی شاره گفته این کارو بکن. ببین قربتن الاله رو باید معنا کنه، همینجوری نمیشه. ما داریم تو کلاس میدونم قربتن الاله رو اگر شما گفتی قصد امره، اگر اون نیست شما قربتن الاله یعنی به رجاء ثواب ابنا داره، رجاءن که اشکال نداره. اما اگه بگی قربتن الاله یعنی شاره گفته تو دفع کن، منم به خاطر امر شاره میرم دفع میکنم، نسبت دادی، اونجا اشکال داره. تو از کجا میدونی شاره گفته؟ نمیتونی بگی. اما اگر گفتی من که نمیدونم این امر داره نداره، اما به امید ثواب میرم دفنش میکنم، اشکال نداره، رجاءن اشکال نداره. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، چی؟ من الان چی جواب بدم به شما؟ بگو کجای کار گیره تا من جواب بدم. اینکه کلا بگی آقا لایه تشسفه که من نمیدونم چی کار باید بکنم.
خب بالاخره شاره بعد چیزا رو بل کرده.
آره به قدرت لایسال الهی شاره اونجایی که شما احتیاج به حکم نداری حکم نداده، شما احتیاج نداری دیگه. شاره حکمشو که تو لوح محفوظ آقا معلوم کرده، اما من به خاطر اینکه امام عصر علیه السلام غیبت داره الان یه پرده ای افتاده، نمیدونم اون بر چه خبره، حکم رو نمیدونم. حکم ظاهریم اگر من احتیاج داشته باشم اونجا میگیم خب هیچ فعلی بلا حکم نیست از بامی که من احتیاج دارم. اونجایی که احتیاج ندارم بفرمایید چرا، چه نیازی حتما شارع گفته باشه وقتی من احتیاج به اون حکم ندارم. تو مقام عقل، دلیل عقلی، من یا انجامش میدم یا انجام نمیدم، هر جفتش هم عقل میگه عقاب نداره. اما عقاب نداره یعنی چی؟ یعنی اباحه شرعی، یعنی تاخیر شرعی، نمیتونیم بگیم. این حرف شیخ تا اینجا. دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر بنا بر این شد که حکم به اباحه ظاهری نکنیم و حکم کنیم به وجوب اخذ به احد الطرفین، وجوب اخذ به احد الطرفین، آقایون این وجه چندمه؟ وجه سوم. ما داریم همون سه تا وجه رو میریم جلو. اول رفتیم سراغ اباحه آخر صفحه 178، بعد رفتیم سراغ توقف اون وجه دوم، الان میخوایم بریم سراغ وجه سوم. یعنی اگر یه کسی گفت آقا اباحه رو میگذاریم کنار و میریم سراغ وجوب اخذ به احد الطرفین، میگیم این وجوب اخذ به احد الطرفین از سه حال خارج نیست. دقت کنید، یک، وجوب اخذ به طرف وجوب، دو، وجوب اخذ به طرف بگو حرمت، سه، تخییر بین حرمت و وجوب. که این تخییر با وجوب چجوری میسازه؟ یعنی شما مخیری که یکی رو انتخاب کنی، یعنی دست باید بذاره روی یک طرف بگی این یا بگی این، یعنی واجب یک طرف رو مخیرن بگو انتخاب کنی، درست شو؟ آره، محظوره اینه دیگه، یک طرف رو انتخاب کن. پس سه حالت داره: وجوب اخذ به وجوب، وجوب اخذ به حرمت، تخییر بین وجوب و حرمت. از این سه تا دوستان یک موردش نه دلیل داره نه قائل، کدوم یکیه؟ وجوب اخذ به طرف وجوب. یعنی این که بین وجوب و حرمت من باید وجوب رو بگیرم حتما، این نه دلیلی براش آقایون مطرح کردن نه قائل داره، لذا اینو بذارید کنار. چی میمونه ته کاسه؟ دو احتمال: یک، این که واجب است من اخذ به طرف حرمت کنم، دو، این که من مخیرم بین حرمت و وجوب. اول بریم سراغ اون اولی که واجب است من طرف حرمت رو بگیرم. از شما سوال میکنم، اگر شما فقیهی باشید، اصولی باشید، که میگید چی؟ میگید واجب است بر مکلف که در دوران امر بین محظورین با فرض فقدان نفس طرف حرمت رو بگیره، چه دلیلی میتونید براش بیارید؟ خب یک دلیل این که دفع ضرر محتمل اولا من جلب المنفعه، دفع مفسده اولا من جلب المنفعه، این دلیل سومی است که ایشون میاره. اولا من جلب، بله دیگه، اونم محتمله دیگه، بله، اولا من جلب منفعه محتمل. دیگه چی؟ خب احتیاط چطور شد حرمت؟ ها؟ خب عقل چرا حرمت رو میگیره؟ میگم آخه احتیاط وقتی شما میگی باید ثابت کنی که این احتیاطه، این یکی احتیاط نیست، تأخیر احتیاط نیست، چرا حرمت احتیاطه؟ درست داری میگی یا دنبال دلیلش میگردم؟ ببینید آقایون، ایشون میگه یک دلیل قاعده احتیاط است که دوستمون فرمودن. دلیل اول قاعده احتیاط. آقایون قاعده احتیاط اینجا چطور میگه شما طرف حرمت رو بگیر؟ خوب عرضم رو دقت کنید. با فرض این که من واجب است اخذ کنم به احد الطرفین و ما سه تا احتمال داشتیم: وجوب اخذ به وجوب، وجوب اخذ به حرمت و تخییر. وجوب اخذ به وجوب رو که گفت گذاشتیمش کنار، گفتیم نه دلیل داره نه قائل. بین این دوتا که واجب است من حرمت رو بگیرم، این یک. دو، مخیر بین این دوتا، بین این دوتا احتیاط اینه که طرف حرمت رو بگیرم. چرا آقایون بین این دوتا واجبه که من طرف حرمت رو بگیرم؟ چون دوران امر بین تعیین و تخییر است. هر جا امر دائر شد بین تعیین و تخییر، تعیین با احتیاط سازگارتره. چرا؟ چرا این با احتیاط چیزه؟ چی؟ نه 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 اونو بذار، اون یه دلیل دیگه است. ببینید علتش اینه که چون اخذ به اون مورد معین منافاتی با تأخیر نداره. یعنی شما اگر طرف حرمت رو بگیری، تأخیر رو هم بهش عمل کردی، چون اگه مخیرم باشی میتونی هر طرف رو انتخاب کنی دیگه. خب شما اومدی حرمت رو انتخاب کردی. اما اگر شما بگی تأخیر و بری طرف وجوب رو بگیری، با اون تعیین حرمت جور در واقع وقتی شما معیناً حرمت رو انتخاب کردی، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، به تأخیرم عمل کردی. اما اگه به تأخیر عمل کنی، یه جاهایی به تعیین عمل نکردی. لذا بین این دوتا احتیاط این است که اون طرف تعیین رو بگیری، یعنی اخذ به طرف حرمت. این بر اساس قاعده احتیاط. یعنی اگر کسی گفت آقا قاعده احتیاط اینجا لازمه تو دوران ام بین تعیین و تأخیر، تعیین میشه مقدم. این دو سه خط رو بخونیم، بذارید تمام کنم، عذرخواهی میکنم وقت نیست. ثم علا تقدیر وجوب الاخذ، بر فرضی که واجب باشه اخذ، عرض کنم به احد طرفین، هل یتعین الاخذ بالحرمه او یتخیر بینه و بین الاخذ بالوجوب؟ آقایون چرا اون احتمال سوم که یتعین الاخذ بالوجوب نیاورده؟ ها، چون اون نه دلیل داره نه قائل. اونو بذارید کنار. حالا بین این تعیین اخذ به حرمت و تأخیر بین این دوتا میگه وجهان بل قولان. چرا میگه وجهان بل قولان؟ وجهان وقتی میگه آقایون، یعنی معلوم نیست که قائل هم داشته باشه یا نداشته باشه. وقتی میگه بل قولان، میخواد بگه این دوتا وجه قائل هم دارد. درست شد؟ یستدل علی الاول. اول یعنی چی آقایون؟ تعیین اخذ به حرمت. بعد قاعدت الاحتیاط حیث یدور الامر بین التخییر و التعیین. این بین دو خط تیره رو گفتم براتون به عنوان دلیل اول. چهار تا دلیل دیگه داره، انشاءالله جلسه بعد عمری باقی باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.